لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمار، إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره فاسلك ما علي ودع الناس. فقال مولانا ومقتدانا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا شعبا لسلكت وادي رجل عبد الله وحده خالصا مخلصا. قبل از آغاز سخن لازم میدانم از همه دستندرکاران این جلسه آبرومند، به ویژه از مؤسس محترم سرور عزیز و مکرممون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای ناصری که فرزند اون شخصیت بزرگ و محبوب و دوست داشتنی هستند، از همه این جمع صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. جلسه امشب ما همونطور که اشاره فرمودند مناسبت‌های مختلفی را در خودش جمع کرده است. از یک سو شام شهادت دهمین امام و پیشوا وجود مقدس امام هادی است، از سوی دیگر این ایام ایام ارتحال مرجع عظیم الشأن، مرجع کهنسال، مرجع اهل علم و عمل و تقوا و اخلاص و فضیلت و دلداده حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، مرحوم آیت الله العظمای صافی گلپایگانی است. مناسبت سوم ایام دهه فجر انقلاب اسلامی است و در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم. مناسبت چهارمی هم سرورمون به اون اشاره کردن و اون در حقیقت جلسه تجلیل و تکریم نسبت به عزیزی که تاکنون مسئولیت اداره این مدرسه را بر عهده داشتن، حضرت های موسوی، و معرفی برادر عزیز و بزرگوار دیگری یعنی حضرت آقای ضیایی. حالا گویندهی مثل بنده که ناتوان در سخن گفتن است چگونه جمع کند بین همه این مناسبت ها؟ من اجازه می خواهم از اساتید محترم، از شما طلاب عزیز و سربازان امام زمان و میهمانان گرانقدر این جلسه که من محور سخن را پیرامون شخصیت امام هادی علیه السلام قرار بدهم، چون کل السید فی جوف الفرا. اگر ما به درستی توانستیم شخصیت امام هادی را تبیین کنیم، در سایه اون جایگاه مرجعیت هم روشن می شود، در سایه اون هم مسئولیت های ما نسبت به انقلاب و اهداف و آرمان های حضرت امام و رهبر عزیز و فرزانه انقلاب روشن می شود. اگر به درستی امام هادی را اونگونه که تبیین خواهیم کرد شناختیم، مدیران ما، طلاب ما، عزیزان ما در این شرایط می دانند اون امام در اون عصر چه اقداماتی انجام داد و امروز وظیفه ما در عرصه تعلیم و تربیت، در عرصه تهذیب، در عرصه هدایت ناس، در عرصه فرهنگ سازی چه وظیفه امروز بر دوش ماست. بنابراین اگر ما درست امام را بشناسیم، جایگاه و منزلت امام را بشناسیم، طبیعتاً جایگاه مرجعیت به خوبی شناخته می شود، چون مراجع ما در حقیقت جانشینان امامان ما هستند و در عصر غیبت به عنوان نائب حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و اون حرکتی که امام انجام داد و به انقلاب 57 انجامید، اون حرکت هم ریشه در کلمات نورانی اهل بیت دارد: اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم او لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعتلة من حدودک. این انقلاب ریشه در کلام امیرالمؤمنین، ریشه در کلام سید و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله دارد که فرمود: ما در مقابل ظلم و ستم تسلیم نمی شویم، حیحات من ندله. حالا راجع به امام هادی چند نکته من میخوام عرض بکنم. اول کلام رسول الله را عرض میکنم، خطاب به عمار، بعد کلام خود امام هادی را در همین راستاست عرض میکنم و بعد هم ویژگی هایی در رابطه با امام هادی مطرح میکنم. زمان هم نمیدانم چه مقدار وقت در اختیار گوینده است که مراعات زمان کنم و متهم نشوم به این که ایشون وقت ما را گرفت و هدر داده شد وقت ما، ببخشید. کلام نورانی رسول اکرم خطاب به عمار، خیلی عجیبه، شاخص تعیین میکند. نبی گرامی اسلام برای عمار شاخص تعیین میکند. شاخص چیه؟ میگه: یا عمار، این رأیت علیاً قد سلک وادیاً، اگر دیدی علی به راهی رفت، مسیری رفت، اقدامی انجام داد، و سلک الناس وادیاً غیره، مردم راه دیگری را انتخاب کردن، میدونی چه کار کنی؟ شاخص علیز، فسلک ما علیاً و دع الناس، راه علی را در پیش بگیر و مردم رها کن. یعنی یک فرد، چون علیون مع الحق و الحق مع علی. این کلام نورانی رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و در این راستا صاحب امشب و این ایام وجود مقدس امام هادی چه تعبیر بلندی دارد. در حقیقت اون هم معیار به شاخص نشان می دهد. می‌فرماید لو سلک الناس وادیا شعبا، اگر مردم هر یک به وادی و دره‌ای بروند، من چه کار میکنم در این وسط؟ لسلکت وادی رجل عبد الله عز وجل خالصا مخلصا. اگر همه مردم مسیر دیگری را انتخاب کنند و وادی و دره و جای دیگری بروند، من میگردم کسی را پیدا کنم که دنبال رو و اون باشم، و اون کس کسی نیست جز رجل عبد الله عز وجل خالصا مخلصا. انسان خالص و مخلص بنده خدا را من به عنوان الگوی خودم قرار میدم و اون مسیر را ادامه خواهم داد. مردم هر کار میخوان بکنن بکنن، من راه بنده خدا خواهم رفت. این کلام نورانیه. اونجا شاخص برای عمار علی است، اینجا شاخص برای وجود مقدس امام هادی، بنده خالص مخلص خداست. هر شود محضر مبارک شما، در اینجا من به چند نکته میخوام اشاره کنم که این نکته‌های بسیار مهمی است. نسبت به زندگی امامان ما و پیشوایان شیعه در تاریخ اسلام باید دقت بیشتری بکنیم. جای جای زندگی امامان ما از وجود مقدس امیرالمؤمنین، الله حساب رسول الله دیگه روشنه، از زندگی امیرالمؤمنین تا زندگی مولای ما وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، جای جای زندگی اینا برای ما درس آموزه، بخصوص ما اهل علم و مدعیان سربازی امام زمان و مدعی مدافعین مکتب اهل بیت و قرآن. اینا ما باید بدانیم که چه وظیفه‌ای داریم، لذا باید خوب اینا را بشناسیم. شناخت شناسنامه‌ای هم کارساز نیست که حالا من بدانم امام هادی فرزند کدام امام است، این امام دهم فرزند امام نهم، امام نهم فرزند امام هشتم، یکی امام جواد، یکی آقا علی ابن موسی رضا است، تا برسیم به امیرالمومنین. اینا شناخت شناسنامه است. اون شناختی که برای ما مهمه اینه که جوهره زندگی اینها را تجزیه و تحلیل کنیم. لذا بزرگان ما، شخصیت‌های بزرگ ما، بزرگان شیعه از زمان صحابه و تابعین تا چند سده نخستین با اهمیت به مسئله به عنوان مسئله امامت می‌پرداختند. حتما، شاید، این که گفتم حتما با کلمه شاید استدراک کردم، شاید در حجره های شما و حتما در کتابخانه اگر اینجا هست کتاب شریف اصول کافی هست. شما نگاه کنید شاهکار مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریف اصول کافی، یک سوم کتاب اصول کافی درباره امامت است و شناسایی حجت خدا. و مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه کتابی را به نام کتاب الحجه نامگذاری کرده و من تقاضا میکنم، هم به خودم توصیه میکنم و هم به شما بزرگواران، این کتاب الحجه اصول کافی را یه دور ببینید که در رابطه با امام، منزلت امام، جایگاه امام، مرحوم کلینی چه نکاتی و چه روایاتی و چه مسائلی را اونجا مطرح کرده است. این که شیعه میاد پیشوای دینی خودش، پیشوای اجتماعی خودش، پیشوای سیاسی خودش را به عنوان حجت برای خودش میداند، این مسئله ساده ای نیست. حجت است برای او. این مسئله مسئله بسیار مهم و اساسی است. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، بعد از رحلت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، تلاش دشمنان همواره این بوده که امامان ما را در انزوا نگه بدارن، مقامشون، منزلتشون، جایگاهشون رو تنزل بدن. بگه امیرالمؤمنین را نگاه کنید، 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین، دیگه تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل، تعاملی که با امام مجتبی شد، تعاملی که با سید و سالار شهیدان شد و بقیه ائمه ما در یک شرایط سخت و دشواری. اما اینا یک رسالتی داشتن، امامان ما، رسالتشون از نایه خدا و رسول این بود که نسبت به هدایت مردم سنگ تمام بگذارن، زندان هست باشه، دوری از زن و فرزند هست باشد، توهین ها و تحقیر ها هست باشد، اما هیچگاه رسالت اصلیشون را به خاطر اینکه آسایش و آرامش داشته باشن رسالتشون رو کنار نمی گذاشتن. خب این یه پیام برای ماست که ایها الفاضل، ایها الاستاذ، ایها الطلبه، ایها المبلغ، این سختی ها مال الان نیست، این سختی ها از دوران امامان ما بوده و هر کدام در گوشه زندان یا مورد قهر و غضب دشمنان، اما دست بر نداشتن. کوچکترین فرصتی که پیدا می کردن از اون کوچکترین فرصت استفاده می کردن، گاهی با حال تقیه، گاهی با حال غیر تقیه، و سعی می کردن پیام دین را به مردم منتقل کنند. یه مسئله گاهی سوال می شود، با اون سوال این است که ما چطور تو زندگی امامان ما تفاوت می بینیم؟ امیرالمؤمنین رفتاری می کند، امام مجتبی رفتار دیگری دارد، سید و سالار شهیدان رفتار دیگری دارد، امام سجاد رفتار دیگری دارد و تا آخر. مگر اینها یک مسیر ندارن، یک برنامه ندارن؟ پاسخی که رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون در کتابی که نوشته شده، حالا تقریبا تحت عنوان انسان 250 ساله، اونجا به زیبایی بیان کردند این نکته را، و اون اینه که زندگی امامان ما که از سال 11 هجری شروع شد تا سال 260 که آغاز دوران غیبت صغرای معصوم علیه السلام است، اینا را شما به عنوان زندگی یک انسان با این مدت عمر حساب کنید، و یک انسان با این مدت عمر گاهی در انتخابهای او، گاهی در موضع‌گیری‌های او تفاوت‌هایی وجود دارد و هیچ تناقضی در کار نیست. اقتضاعات زمان، شرایط زمان، ویژگی‌های زمان خاصیت خاص خودش را دارد که امیرالمؤمنین اون گونه، این به عنوان اولین امام، آغاز حرکت امامت و آغاز عمر امامت تا سال 260 اون رفتار را دارد، صلح قهرمانانه، شهادت اون گونه، دست به دعا و مناجات زدن، کرسی درس تشکیل دادن، در گوشه زندان بودن، گاهی به خاطر شرایطی مسئولیت بر او تحمیل شدن و در این حال نپذیرفتن، همه این ویژگی ها نشان دهنده این است که رهبر عزیزمون در یک تحلیل جامع، به انصافاً تحلیل جامع، میفرماید اینا را شما عمر یک انسان فرض کنید که به حسب اقتضاعات انتخابات مختلفی دارد، چون شرایط زمان به زمان مختلف و متفاوت بود. بنابراین اگر امیرالمؤمنین را دیدید اون شکلی است، امام صادق را دیدید اون شکلی است، تعجب نکنید،
اینا را یک حلقه به هم پیوسته بدانید که پایانش ختم می شود به آغاز دوران غیبت صغرای معصوم. اینم نکته دیگری است که در این زمینه باید به آن اشاره می کردم. نکته دیگری که باید راجع به امام هادی صلوات الله و سلام علیه عرض کنم، این امام به خاطر شرایط خاصی که داشت، این شرایط اقتضاعات خاص خودش رو داشت. من یه بررسی کردم، تقریبا بل تحقیقا شرایط وجود مقدس امام هادی شباهت های زیادی با شرایط امروز جامعه ما دارد. این که عرض کردم اگر با زندگی امام هادی آشنا بشویم، وظیفمون هم راجع به انقلاب میدانیم، هم وظیفمون در رابطه با مرجعیت میدانیم و هم وظیفمون در رابطه با تربیت طلبه میدانیم، این به خاطر این است که مشابهت هایی کاملا وجود داره. الان من ویژگی ها که بیان میکنم شما میگید عجب، گویا امام هادی در عصر ما زندگی میکرده یا ما در عصر امام هادی زندگی میکنیم. قرن سوم در جهان اسلام یه قرن خاصی است، از نظر علمی، از نظر فکری، دورانی است که ترجمه ها گسترده شده، یعنی کتاب های دیگران را ترجمه می کردن و وارد جهان اسلام می کردن. شبهات ایجاد می شد، فرقه هایی که ایجاد شد در عصر امام و از قبلم بود بعدم ادامه پیدا کرد، فرقه صوفیه، فرقه واقفیه، فرقه معتزله، فرقه اشاعره، فرقه غلات، یه مجموعه فرق عجیبی اینا در زمان وجود مقدس امام هادی علیه السلام است. خودم گاهی دستش بازه، قدرت داره، توان داره، میاد به میدون و در مقابل همه اینها ایستادگی میکنه. ولی شرایط امام را ببینید، امام، خلیفه عباسی، متوکل، چون میدونید سه تا از امامان ما، وجود مقدس امام جواد، وجود مقدس امام هادی و وجود مقدس حضرت بقیه الله العظم، در سن کودکی به امامت رسیدن، که سخت‌ترین دوران برای امام جواد بود که برای مردم قابل باور نبود. یه فردی در سن 7-8 سالگی به عنوان امام، همونطور که زمان رسول الله گاهی بر نمیتافتن که اگر یه جوان را به عنوان فرمانده انتخاب میگرد، اینا هم بر نمیتافتن که عجب، یک کودک، نه جوان، یک کودک بشود امام، پیشوا، مقتدا. در زمان امام هادی چون شیعه اون تجربه گذشته را داشت، کمتر دچار تردید شدن و پذیرفتن، جز تعدادی از واقفی ها که امامت آقا علی ابن مسرزا را قبول نداشتن، اینا کمی مشکل داشتن. یکی از سرانشون به نام ابوالحسن بصری، وجود مقدس امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، تو چهره این آدم دید که این اهل هدایته. باش صحبت کرد، گفت میخواییم این راه رو ادامه بدی تا کی؟ تحت تأثیر کلام امام قرار گرفت و از مسیر و راهی که میرفت برگشت. حالا جالب اینه که خلیفه عباسی به تصور این که علوم امامان ما علوم اکتسابی است، امام در سن حدود 8 سالگی است، امام هادی دستور داد به فرماندار مدینه که یک معلم و استادی را که اونم از دشمنان اهل بیت بود، هم فرماندار از دشمنان اهل بیت بود و هم اون معلم از دشمنان اهل بیت بود، این را برای تعلیم و تربیت او این معلم قرار بده تا روحیه او بر اساس اون چه ما میخواهیم ساخته شود. دشمن چی میخواهد؟ خدا چی میخواهد؟ معلم کیست؟ جنیدی. جنیدی انتخاب شده به عنوان معلم امام هادی. خب امام هم تو اون شرایط دیگه چاره جز این نداره. امروز آمد درس گفت، فردا آمد درس گفت، پس فردا آمد درس گفت. یه روزی ازش سوال کردن جنیدی این کودک چطور از نظر آموزش، حالا تعبیر منه، گفت غلط کنید، این کودک نیست، بگید این پیر، این مرد بزرگ. از نظر آموزش چگونه است؟ گفت من از تو سوال میکنم، تو این مدینه از نظر علم و ادب، یعنی ادبیات، کسی را از من آگاه تر میشناسی؟ گفت نه. گفت منو نگاه کنید، موقعی که می نشینم شروع می کنم به درس گفتن، درسم که تمام می شود تعلیقات او شروع می شود، صحبت های امام شروع می شود، مطالبی را امام مطرح می کند که من خودم رو گم می کنم. و اگر در یک جمله بخوام بگم، ما به عنوان معلم آمدیم، تبدیل به شاگرد شدیم. این مقام و منزلت امام هادی است. منو گذاشته بودن به عنوان معلم، الان من از او استفاده میکنم، از او بهره میبرم. این جایگاه و منزلت امام هادی علیه السلام. ولذا شما بعد نگاه کنید از نظر علمی و جایگاه علمی حضرت جایگاه بلندی است. این یه نمونه شه. نمونه دوم، اینا در صدد بودن مناظراتی تشکیل بدن، برنامه هایی تشکیل بدن که امامان ما را مقهور کنند در مقابل دانشمندان. اما اونی که برنده می شد، سرآمد می شد، وجود مقدس امام هادی علیه السلام. پس در شرایط خاص، در شرایط ویژه، وجود مقدس امام هادی این چنین درخشید. و جالب اینه در بین امامان ما یکی از امامانی که عمر امامتش طولانی شده وجود مقدس امام هادی است. 41 سال عمر کرده، 33 سال دوران امامت اوست. یعنی خدا یه برکتی با عمر این امام داده که این امام بتواند نقش‌آفرینی کند در عرصه های مختلف، یکی مسئله علم و دانش که نمونش رو خدمتون عرض کردم، و موقعی که یحیی بن اکثم به ابن سکیت از طرف متوکل عباسی مأمور شدن که با حضرت یک مناظره علمی داشته باشن، به بحث علمی، نشست علمی، این یحیی بن اکثم شروع کرد سوال کردن، شب ظاهرا نخوابیده بود تا صبح، هرچی سوال مشکل جمع کرده بود یک جا آمد محضر امام هادی و مطرح کرد. از او سوال کردن، از امام با دقت و ظرافت پاسخ دادن. متوکل گفت چطور اوضاع احوال؟ گفت اگه اجازه بفرمایید این جلسه رو تعطیل کنیم. گفت برای چی؟ گفت آبرومون بیشتر از این نرود، و اگر احیانا این جلسات ادامه پیدا کند شیعیان احساس قدرت و قوت میکنند. شما میخواستید شیعیان را سرکوب کنید، بحث کردن با امام هادی نتیجهش تقویت شیعیانه و شناخته شدن امام هادی است در بین مردم. تو هم که اینو نمیخواستی. این سوالات دیگه تعطیل، برنامه ها تعطیل، دیگه یحیی بن اکثم به میدان امام نمیاد. این مقام ورود در بحث مناظرات علمی است. پس از نظر علمی پیام به حوزه های ما، امام به ما پیام میدهد تا میتوانید تحصیل علم کنید. اگر میخواید این انقلاب هم حفظ کنید، انقلاب را عالمانه ازش حفاظت و حراست کنید. اگر میخواید در مقابل شبهات دشمنان پاسخگو باشید، باید مسلط بر فن مناظره باشید. و مباحث را به گونه‌ای که بتوانید در مقابل دشمنان، نه این که اونا یه چیزی بگن شما هم مطالعه نکرده تحقیق نکرده مطلبی بگویید که این مطلب به جای این که موجب فخر روحانیت باشد موجب وحن روحانیت باشد. امام به ما نشان داد که اگر آدم تو مسیر هدایت ناس قرار گرفت، من التزم بشیء فقد التزم بلوازمه. اینم نکته بعد. نکته سومی که میخوام عرض بکنم که این نکته نکته بسیار مهمی است، مبارزه با گروه های منحرف بود که اشاره کردم و توضیح دادم. نکته مهم تربیت نیروها و افراد شایسته است. کار مدیران ما، نمیدونم جمعی از مدیران در اینجا حتما حضور دارن، مدیر محترم که امشب اعلام شد، گرچه ظاهرا کارشونو شروع کردن یا میخوان شروع کنن، و همه عزیزانی که اینجا مسئولیتی دارن، از معاونت آموزش گرفته معاونت تعذیب گرفته، تربیت افراد شایسته. موقعی که شاگردان امام هادی را نام میبرند، عددشون حدود 185 نفر که شاگرد ترازش حضرت عبدالعظیم حسنی است، شاگرد ترازش فضل ابن شازان، شاگرد ترازش عثمان ابن سعیده، شاگرد ترازش حسن ابن راشده. اونو از شخصیت ها به چهره های برجسته. شما تعجب میکنید امامی که در همه این محدودیت هاست ولی شاگرد تراز تربیت میکنه. حوزه ما هم باید شاگرد تراز تربیت کنه. عمر زود میگذره، فختن ملفرس و اینها تمر رو مرس صحاب. یکی از ویژگی های دیگر وجود مقدس امام هادی علیه السلام که میخوام ربطش بدم به جریان مرجعیت، ایجاد سازمان وکالت، یعنی نیابت از امام. چون همه دسترسی به امام نداشتن. خیلی جالبه خدمتون عرض بکنم، در چهار ناحیه امام سازمان وکالت تشکیل داد، یعنی وکیلان امام بودن. دو کار انجام می دادن. یک، این وجوهات را جمع می کردن، بالاخره مردم معتقد بودن، یعنی هم بعد اقتصادی داشت این سازمان وکالت و هم بعد علمی و فقهی داشت. ناحیه اول مدائن، عراق، کوفه، این ناحیه اول که نماینده امام اونجا بود. ناحیه دوم بصره و اهواز. ناحیه سوم قم و همدان. ناحیه چهارم حجاز و یمن و مصر. قبل از امام هادی هم این سازمان وکالت شروع شده بود، ولی قوام گرفتن سازمان وکالت در زمان امام هادی علیه السلام بود. یعنی امکان دسترسی به امام معصوم نبود، که ما اینکه در زمان ما امکان دسترسی به حضرت بقیت الله نیست، مردم به مراجع مراجعه میکنن، مسائل حلالشون حرامشون رو از مراجع میگیرن. ولذا میگیم نواب امام، اونا هم میگفتن نواب امام هادی، هم تو مسائل اقتصادی، مقصودم مسائل اقتصادی یعنی اون وجوهی که مردم وظیفه دینیشون بود بپردازن، زکواتشون، اخماسشون، امثال زاله، و هم مسائل علمی و مسائل فقهی. یکی از ویژگی های برجسته امام هادی که زیاد شنیده اید و الان شاید تو ذهن بعضی از شما باشه، توجه امام هادی به دعا و زیارت. زیارت جامعه را بارها خونده اید. تا میگن از کیس، میگن از وجود مقدس امام هادی علیه السلام. زیارت قدیریه را حتما ملاحظه کنید. تو مفاتیح زیارت قدیریه متاسفانه کم خونده میشود. من ویژگی هر دو زیارت را خدمتون عرض میکنم. از نظر سند زیارت جامعه صحیح السند، بزرگان ما، اعلام ما، شخصیت‌های علمی ما و بزرگان ما مثل شیخ طوسی، مثل صدوق، اینا در کتاب‌هاشون ذکر کردن، با سند صحیح ذکر کردن. و چون این دعاهایی که وارد شده غیر از بحث راز و نیاز و مناجات و امثال ذلک، بخشی از این دعاها جنبه اخلاقی داره که روش سلوک را به انسان نشان میدهد، بعضیش جنبه سیاسی و اجتماعی دارد و بعضیش هم جنبه اعتقادی دارد. و این زیارت جامعه که عرض کردم یه زیارت بسیار جامعی هست، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این دارای بهترین سند هست و میگه زیارتی است که برای همه معصومین میشود خوند. شما هر جا مشرف میشوید زیارت جامعه را میخونید، یعنی اگر زیارت خاصه اون امام هم نخونید زیارت جامعه بخونید مربوط بر امام است. کلمات رو ببین، بکم فتح الله و بکم یخته. ما یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، از دنیا رفت، یه مسافرتی ما از قم به تهران داشتیم، گفت اجازه میدید من با حال خودم مشغول باشم؟ گفتم ما دوست داشتیم با هم حرف بزنیم. گفت میخوام از اینجا زیارت جامعه را بخونیم از بر. و من عرض میکنم طلاب عزیز ما این دعاها و زیارات و تعقیبات و تا سن و سال اقتضا میکنه از بر کنید، از بر کنید. زیارت جامعه را تا نزدیکی تهران شروع کرد خوندن، دیدم ادامه داد. گفتم پس ما دیگه التماس دعای مخصوص، یه چه رفاقتی بود، ولی بهره بردم، بهره بردم، آموختم که این در سنین جوانی توجه کرده که باید زیارت جامعه را از بر باشد. همیشه انسان دسترسی به کتاب ندارد. زیارت قدیریه را براتون بگم، حتما به مفاتی امشب مراجعه کنید. ما به زمان تولد مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام 13 رجب نزدیکیم، به 18 ذی‌الحجه نزدیکیم. این زیارت قدیریه، من شناسنامه شو بهتون بگم، دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. شناسنامه زیارت قدیریه اینه: آمده، از اینجا شروع کرده، مسیر حرکت امیرالمؤمنین تو این زیارت بیان شده، فداکاری های حضرت، مجاهدات حضرت، امام هادی ها، بعد بود ایمانی حضرت، شجاعت حضرت، مراتب تقوا و گذشت حضرت، مصالح امت اسلام. اشاره مهمی به جریان حدیث قدیر دارد در اینجا و بیعت مسلمانان با حضرت به عنوان امام، رنج ها و مصیبت هایی که بر علی گذشته است در این زیارت قدیریه موج می زند. یعنی من توفیق داشتم گهگاهی می خونیم، انصافا آدم لذت می بره با یک تاریخ صحیح، اونم راجع به زندگی امیرالمؤمنین انسان آشنا می شود. و تقریبا آخرین نکته‌ای که می خوام بگم، به دعاتون کنم، خستتون کردم، کسانی که خسته شدن یه صلوات بفرستن. حالا کسانی که خسته نشدن یه صلوات بفرستن. این آخرین نکته بسیار مهمی است. توجه عملی امام هادی نسبت به فضیلت زیارت امام حسین. توجه عملی، گاهی از اوقات آدم توصیه میکنه آبر زیارت، گاهی عملا. خب میدونید زیارت ائمه ما در زمان خلفای عباسی به سختی انجام میگرفته، متوکل عباسی دستها رو قطع میکرد و افراد با افتخار میگفتن دستمون رو قطع کنید، به طرف میگفتن که دست چپتون رو بدید قطع کنیم، میگفتن دست چپ تو سفر قبلی قطع شده. حالا دست راست تو این شرایط کسیست به نام ابو هاشم جعفری، از یاران حضرت هست، میگه خدمت حضرت رسیدم، حضرت تب داشت، اونا هم بشرن مثل ما تب داشت، به من فرمود من با تو یه کاری دارم. گفتم کار چیه؟ فرمود یکی از دوستان ما را پیدا کنید بفرستیدش نزد حائر حسینی که اونجا برای من طلب شفا کند. میگه من تو راه که میرفتم کسی را پیدا کنم به علی ابن حلال برخورد کردم، گفتم آقا همچی مطلبی را مطرح کرده، آمادگی داری بری؟ میگه با تعجب گفت اینم حجت خداست، اونم حجت خداست، چرا امام هادی میگه نزد حائر حسینی بروید برای شفای من، از طرف من برید دعا کنید. ابو هاشم میگه من موقعی که به طرف گفتم برو، اونم گفت چشم، برگشتم خدمت امام هادی، به امام هادی گفتم یه مسئله هم بین ما و علی ابن هلال رد و بدل شده، من گفتم برو، این برگشته گفته آخه اینم حجت خداست اونم حجت خداست، چرا من باید برم این دهائر الحسینی برای شفای حضرت دعا کنم؟ میگه موقعی که من این جمله را گفتم، خوب دقت کنید، میگه در پاسخ هم حضرت فرمود به او بگو، خوب دقت کنید، به او بگو که رسول خدا از خانه کعبه و حجر الاسود برتر و بالاتر بود، اما همین رسول خدا دور خانه خدا طواف میکرد و استلام حجر میکرد، این را بهش بگو خدا در روی زمین بقعه هایی دارد، بقعه ها که یکیش بقعه سید و سالار شهیدان ابی عبدالله است، بقعه هایی دارد که خداوند دوست می دارد که در اون بقعه ها دعا شود تا او استجابت کند، و حائر حسینی از اون بقعه است. این کلامه امام هادی به ابو هاشم جعفری است. خب خیلی خستتون کردم. این امام در سن 41 سالگی به وسیله سم شهادت میرسد. گفتم اینها زندگی راحتی امامان ما نداشتند، بارها از طرف متوکل احضار می شد. یه صحنه احضارش رو بگم و پایان عرضم باشد. اون صحنه احضار نیمه های شب، شاید وقت نماز شب، حضرت حضرت را احضار کرد توی مجلسی و خود متوکل مست لایعقل بود، او را کنار خودش نشوند و به او شراب تعارف کرد. مظلومیت امامان ما تا چه حد
امام فرمود گوشت و پوست و استخوان من به من اجازه نمیده. خیلی اصرار کرد، حضرت نپذیرفت. گفت پس شعر بگو. حضرت فرمود اینی قلیل الروایت من الشعر، من کم شعر میگم. حالا اصرار میکنی بگم. با تو علا قلل الاجبال تحرسهم. خلاصه این اشعار اینه که گردن کشان ستم گران، شما خودتون رو تو این بلندی ها قرار دادید که اینا شما را حفظ کنن نگه بدارن؟ نه، امکان پذیر نیست. شما روزی سرازیر قبر خواهید شد و کرم ها اونجا مسابقه در خوردن بدن شما دارند. تا این جملات را حضرت فرمود میگن متوکل سخت گریه کرد، لیوان شراب، جام شرابی که دستش بود انداخت به شکست و امام را با عزت و احترام برگردوند. حالا من چی میخوام بگم؟ آماده شدید بگم این یه مجلس شراب بود؟ دیگه خودتون میدونید چی میخوام بگم. یه مجلس شراب هم مجلس یزید بود. با چه صحنه ای؟ زنجیر به گردن امام سجاد، این بچه ها با یه زنجیر بسته شده، اگر یکی میافتاد همه میافتادن رو زمین. اینا رو آوردن تو مجلس یزید، او مشغول خوردن شراب است، سر نازنین ابی عبدالله تو تشت گذاشته، باقی مونده شراب ها را کنار سر ابی عبدالله میریزن. ای کاش به این اکتفا میکرد. نمیدونم اجازه میفرمایید بگم یا نه. دستور داد خیزران براش بیارن. با این خیزران من نمیدونم با سر ابی عبدالله چه کرد. اول چشمهای ابی عبدالله را نشانه گرفت، بعد دندانهای حضرت را نشانه گرفت. حالا شما این صحنه را مجسم کنید، لازم نیست من روزه بخونم. بر زینب چه گذشت؟ بر سکینه چه گذشت؟ بر رقیه چه گذشت؟ بر امام سجاد چه گذشت؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، ما را جز پیروان راستین اهل بیت قرار بده. خدایا ثوابی از این مجلس به روح حضرت امام، به روح شهدای ما، به روح گذشتگان از این جمع عائد و واصل بگردان. پروردگار و حضرت آیت الله ناصری که از بزرگان ما هستند، از شخصیت‌های شناخته شده ما هستند، ایشان را به سلامت بدار. پروردگار این طلاب عزیز ما، اساتید عزیز ما، مدرسان عزیز ما، مؤسس محترم، همه عزیزانی که در جهت منویات اهل بیت، در جهت منویات قرآن، در جهت منویات انقلاب قدم بر می دارن، خدایا آنان را به اهداف مقدسشون نائل بگردان. روح بلند رهبر فقیدمون عالیست اعلا بگردان. انقلاب امام ما را به انقلاب جهانی مهدی متصل بگردان. به رهبر عزیز و فرزانه انقلاب من عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. این مرجع عظیم الشان حضرت آیت الله العظمای صافی گلپایگانی که انصافا در اخلاص و صفا کم نظیر بود این انسان عصر ما، خدایا ایشون را سر سفره رسول الله و سر سفره سید الشهدا که وصیت کرده اونجا او را دفن کنند میهمان بگردان. پروردگارا ما منتظران رؤیت خورشیدیم، چشم همه ما را
به جمال مولایمان آقایمان روشن و منور بگردان با صلوات بر محمد و آل محمد.